سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور. تشکر از اینکه بار دیگر با شما هستیم. مهمان این هفته ما آقای مهندس بازرگان هستند. تاپیکی رو هم موضوعی رو هم که صحبت میکنیم تا حدودی به نظر میاد مهمه و تا حدود زیادی هم به نظر گمنام میاد این مطلب. به نام خدا شروع میکنیم برنامه‌مون رو و تشکر از آقای بازرگان که تشریف آوردن در این برنامه، مهمان ما هستند. موضوع صحبت در ارتباط با آیه از قرآن هست که خداوند از انسان‌ها پیمانی میگیره در مورد خودش. چندین تا آیه مختلف در قرآن هست که این پیمان گرفتن رو مطرح میکنه. بعضی ها به صورت خیلی کلی هست از انسان ها مطرح میکنه، بعضی ها گروه خاصی رو مطرح میکنه، خود مسلمی رو بعضی وقتا مطرح میکنه، بعضی وقتا اهل کتاب رو، بعضی وقتا سپسیفیکلی بنی اسرائیل رو مطرح میکنه که ایمانی ازشون، پیمانی ازشون گرفتی. آیه سپسیفیکلی که مورد نظر هست آیه شماره 172 سوره اعراف، سوره شماره 7 قرآن هست که خداوند از همه بنی آدم یعنی همه ماها پیمانی گرفته که ما را به یک حقیقتی در مورد خودش آگاه میکنه. اینو صحبت شما الان مطرح کنید با اکثر انسانها و به خصوص مسلمونها، چندان ممکنه به گوششون نخورده و این پیام پیمانی رو که خداوند گرفته چی است. شاید خیلی نامربوط باشه این سوال مطرح کردن که خب ما نشنیدیم این پیمان چی هست. کل صحبت امروز در این مورده. خواستم که آقای مهندس بازرگان یه مقدار در مورد این آیه توضیحاتی رو به ما و به شما بینندگان عزیز بفرمایید. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، خوشحالم که بار دیگه توفیق حاصل شد که خدمت شما باشم درباره یه مسئله که ابعاد گسترده‌ای داره صحبتی با هم داشته باشیم. از پیمانی سخن گفتن آقای دکتر که خداوند در قرآن میگه از همه بنی آدم خدا این پیمان رو گرفته، یعنی همه ما مخاطب هستیم. این سوال واقعا مطرحه، خدا کجا از ما پیمان گرفته؟ کدوم خاطره‌ای، حافظه‌ای ما داریم که قراردادی رو با خدا امضا کرده باشیم؟ در حالی که این آیه 172 سوره اعراف میگه از اخذ ربک من بنی آدم، از همه فرزندان آدم یعنی همه بشر خدا پیمانی گرفته. و اشهدهم علی انفسهم، همه رو شاهد گرفته، یعنی پیمانی است که همه شاهدن. بعد خدا سوال میکنه الستو بربکم، آیا من پدید آورنده، تربیت کننده و رب شما نبودم؟ در این آیه میگه که انسان ها اعتراف کردن، شهادت دادن به این که بله شهدنا، ما شاهد هستیم. این پیمان برای چی هست؟ میگه برای این که فردا نگید ما از این حقیقت غافل بودیم، در روز قیامت نگید ما نمیدونستیم، بی خبر بودیم. این آیه یا این پیمان حالا ممکنه خیلی ها نشنیده باشن، ولی بین عرفای ما، بین شعرای ما، ادبای ما، بین مفسرین ما خیلی آیه معروفی هست. شاید پیمان روز الست رو شنیده باشید، در اشعار مثنوی مولوی هست، در حافظ هست، در دیگران هست، که خداوند پیمانی از ما در یه روز خاصی گرفته و همه شاهد اون پیمان بودیم. واقعا این سوال مطرحه. هیچ یک از ما چیزی به خاطر نمیاریم که خدا از ما پیمانی گرفته باشه. تا حالا کسی هم ادعا نکرده که من خاطره‌ای دارم که خدا پیمانی از من گرفته. احادیث و روایاتی هم در این زمینه گفتند که در عالم ذر، موقعی که ذره بودیم، خداوند به زبان تکوینی، به زبان استعداد، در واقع فطرت خداپرستی رو در نهاد ما قرار داده. یعنی بشر موقعی که ذره بوده، موقعی که از ژن تشکیل می شده، موقعی که اون سلول اولیش پدید آمده، به صورت ساختاری، به صورت طبیعی احساس، استعداد حقجویی، استعداد خداپرستی، استعداد توحید به عنوان یکی از پایه‌های ژنتیک، به عنوان یکی از زیربناهای ساختاری وجودش قرار داده شده. خب این دیگه آدم نمیتونه روش بحث کنه، ولی اگر مسئله پیمان باشه، پیمان باید بنده به خاطر داشته باشم که چه پیمانی با خدا بستم. اگه به خود آیه دقت بکنیم، صرف نظر از اونچه که دیگران گفتن، مسئله رو خیلی ساده تر میبینیم. خوب دقت بکنید به خود این آیه. میگه خداوند پیمانی از انسان گرفته، از اخذ ربک من بنی آدم. چه پیمانی؟ موضوع چیه؟ مسئله ذریه رو میگه. ذریه رو ترجمه میکنن این فرزندان، ولی میتونست بگی از اولاد، بگی از ابنا. ذریه از ذر میاد، در زبان عربی مورچه های ریز خیلی کوچیک و ذر میگن. در گذشته که میکروسکوپ نبود، اتم و ذره و مولکول و اینا رو نمیتونستن بفهمن، اطلاعی نداشتن. ریزترین چیز براشون ذره بود. تو این آیه از ذره صحبت میکنه، میگه هر انسانی خودش شاهد هست از چه ذره‌ای به وجود آمده. اشهد هم علا انفسه هم. یعنی در واقع میخواد بگی که چه زن، چه مرد، چه جوان، چه پیر، چه هزار سال پیش، چه حالا، چه هزار سال آینده، چه بی سواد، چه با سواد، استاد دانشگاه، دانشجو، هر انسانی در هر موقعیت آگاهی علمی قرار گرفته باشه، این حداقل رو میدونه، شاهد بوده که از کجا پدید آمده. اگه خودش دوران جنینی خودش رو به یاد نمیاره، ولی دیده فرزندان خودش چگونه به وجود میان، خواهر برادر خودش، همسایه خودش. یعنی انسان ها صرف نظر از موقعیت های جنس و سواد، همه آگاهی دارند که مبنای پیدایش انسان چگونه است. همه شاهد بودند. خب میگه برای چی خدا این پیمانو گرفته؟ ان تقول یوم القیامه، که روز قیامت نگین انا کنا عن هذا غافلین، ما بی خبر بودیم، ما نمیدونستیم، ما فکر میکردیم که پدید آورندمون، آفریدگارمون کسی دیگه است. نمیدونستیم. اگه واقعا میدونستیم، طبیعتا پی برده بودیم به آفریدگارمون، در راه او میرفتیم. یا نگن که ما نسل بعدی، فرزندان مردمانی بودیم که اونا انگیزه های دیگه، آرمان های دیگه داشتن، ما هم دنبال روی اونا باشیم. میگه همه چشم داشتید، همه عقل داشتید، همه میتونستید اندیشه بکنید از کجا اومدید. و این در واقع مثل این که حرف اصلیه، پیام اصلیه، قرارداد اصلی خداست. معمولا هر کنتراکتی، هر قراردادی، هر معاهده‌ای امضا میکنن پاش، ولی در واقع اینجا امضای ما چشم ماست. خدا نمیگه سندی شما با من امضا کردید. راجب گذشتم نمیگه که یه روزگاری بود که از حضرت آدم مثلا پیمان گرفتیم، جنهای او رو پیمانی برای آینده اونا که به دنیا میان آدمان مبعدی باشن. میگه من بنی آدم، از بشریت، با عقلی که بهش دادیم، با درکی که دادیم، با چشم بصیرتی که دادیم، خودش شاهد، ناظر، گواه و قاضی خودشه که میدونه که از کجا پدید آمده. الستو بربکم یعنی این سوال رو مثل اینکه خدا از وجدان ما میکنه، من نبودم رب تو، طبیعت تو رو به طور اتفاقی تصادفی استثنایی پدید آورده، از کجا اومدی تو، کی آفریدگار تو بوده؟ در واقع میخواد بگه که این آخرین حجت، این بدیهی ترین محکم ترین حجت برای وجود یک رب، یک پروردگار، که انسان اندیشه بکنه که سیر پیدایشش و رشدش چگونه بوده. حالا این سوالی که مطرح فرمودین شما، من متاسفانه دانش ژنتیک و اطلاعات مربوط به زیست شناسی و اینها رو ندارم، اطلاعاتم در حد اطلاعات عمومی است و اگر سخنی بگم در حد همون مسائلی است که کم و بیش همه میدونن. ولی اخیراً یه مقاله اتفاقا در لاس آنجلس تایم دیدم که یکی از اندیشمندان، یکی از فیلسوفای معروف غرب در این مورد مطلبی نوشته بود که دوست دارم که با شما شیر بکنم، و اینه که چگونه او با اینکه یک آدم دینداری نبوده ولی عظمت این قضیه ژن یا دی ان ای تمام وجود او رو مسحور و مسخر خودش کرده. مسئله تغییر و تحول اعتقادی یک فیلسوف سابقه دار انگلیسی هستش، آنتونی فلو، یک پروفسور 81 ساله انگلیسی است که استاد دانشگاه آکسفورد، آبردین، دانشگاه کیل، دانشگاه ریدینگ، از فیلسوفای شهیر هستش. ایشون از سن 15 سالگی با اولین کتابی که در تبلیغ ایتئیزم، بی خدایی، الحاد در واقع نوشت، برای خودش یه جاپایی در محافل آکادمیک باز کرد و از اون دوران تا اکنون که 66 سال میگذره به عنوان یک اندیشمند، یک فیلسوف ضد خدا در غرب شناخته شده بود. بارها به امریکا و کانادا سفر کرده، کنفرانس های متعددی داده و کتاب ها، مقالات، سمینارهای متعددی که تو این زمینه داشته، خب همه دلالت بر پافشاری و جدی بودنش در این مکتب فکری و در این اندیشش بوده. مقاله که عرض کردم به دستم رسیده بود، تغییر و تحولی که در دیدگاه های این پروفسور انگلیسی به وجود آمده، ایشون دقیقا به چیزی استناد میکنه که همین مسئله است که جناب عالی مطرح کردید. من دوست دارم که بعضی از این نکاتی رو که او اشاره کرده خدمتتون بخونم. البته اصل مقاله انگلیسی هست ولی این تقریبا مفهوم فارسیش هست، البته مفصل من بعضی از قسمتاشو اشاره میکنم. نکته که باعث تحول فکری این شده دقت در دی ان ای هست، مسائل ژنتیک و مبدأ پیدایش انسان. میگه تحقیقات بیولوژیست ها روی دی ان ای، این ساختار ژنتیکی ما، پیچیدگی شگفت‌آور غیر قابل باوری از نظم و سازماندهی را نشان می‌دهد که لازمه تولید حیات است. چنین مقدمات و چنین تناسباتی بدون دخالت اراده‌ای هوشمند ممکن نیست. تا کنون معتقد بوده که طبیعت به وجود آورده، تصادفه. میگه محاله جز یک اراده صاحب هوش و درایت تونسته باشه چنین بکنه. میگه حتی تصور کردن این که میتونه اوتوماتیک به وجود آمده شد، حیات به وجود آمده باشه، حتی اندیشه و تصور تدوین یک تئوری طبیعت مدارانه که طبیعت رو خالق بشر بدونیم، تئوری طبیعت مدارانه از تکامل تدریجی باز تولید اولین ارگانیسم حیاتی بی اندازه مشکل است. میگه من به این نتیجه سوق داده شده ام که پاسخی برای این سوال که چگونه اولین نشانه حیاتی از ماده غیر زنده‌ای پدید آمده و آنگاه در پیچیده ترین شکل خلقت توسعه یافته است وجود نداره. میگه هرگز پاسخی نیست که چطور از مواد بیجان در طبیعت حیات تونسته باشه به وجود بیاد. در بخشی از صحبتاش از شکل مارپیچ حلزونی این مولکول دی ان ای صحبت میکنه، از محتوای ژنتیکی کدهاش، ردیف‌ها و لایه‌های هسته و این مخزن عظیم و جامع دائره المعارفی که در درون این ژن‌ها وجود داره. در یه قسمت دیگه از این مقالش میگه برجسته ترین دانشمندی که به همه اطلاعات علمی در این روزگار دسترسی داشته باشه. میگه البته اینقدر علوم شاخه شاخه شعبه شعبه شده که کسی خبر نداره از شعبه دیگه، ولی میگه اگه مثل گذشته فرض کنید دانشمندانی مثل ابن سیناها و خیامها و دیگران بودن، یک اشرافی به طور نسبی به علوم زمانه داشته، میگه اگه کسی تو این روزگارم باشه همه اطلاعات علمی همه رشته‌هارم بدونه، تنها میتواند ادعا کند که در برخی شرایط ممکن است منشأ حیاتی به گونه معجزه آسایی ظاهر شود، اما شرایط بسیاری لازم است که تا بتواند به حیات ادامه دهد. میگه فقط ممکنه احتمال بدن یه جرقه حیاتی یک جا به وجود بیاد، حتی یک احتمالی، اما محاله بتونه که ادامه بده. میگه بر اساس چنین محاسباتی پروفسور لید آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC در لس آنجلس اظهار داشته است. بعضی قسمت‌های مقالش اظهار نظر صاحب نظرهایی است که تو همین رشته ژنتیک کار میکنه. این نکته بسیار بسیار عجیبی مطرح میکنه. میگه یک گرم DNA، یک گرم فقط، میگه اطلاعاتی که در یک گرم DNA وجود داره به اندازه یک بیلیارد دیسک کمپکت کامپیوتر اینفورمیشن توش هست. من حالا رشته تخصصیم نیست در الکترونیک، یک دیسک فشرده ببینید چقدر میتونه اطلاعات در خودش بگیره، میتونه چند صد کتاب رو در خودش جمع بکنه. نمیگی یک بیلیون، یک بیلیارد، یک گرم فقط DNA، یعنی در یک گرم DNA از مجموع اطلاعاتی که در کره زمین هست بیشتر هستش. بعد میگه که چنین اطلاعات فشرده‌ای که در یک جزء ناچیز در یک گرم وجود داره، این محاله که خود به خود بتونه به وجود آمده باشه. از یک دانشمند دیگه‌ای که روی همین پروژه ژن داره کار میکنه میگه در برخورد با شگفتی های معجزه آسای نظم و ترتیبی که جین مایر شاهد بوده چنین نوشته، میگه آنچه مرا واقعا متحیر میسازد معماری حیات هست. سیستم به صورت خارق العاده‌ای پیچیده است، به گونه ای که به نظر میرسد از قبل طراحی شده است. البته چون به حال یه دانشمندی است که عبومانی موزه یک مبلغ دینی صحبت نمی کنه، نمی تونه ادعای دینی بکنه. میگه جز این که طراحی شده باشه نمیشه تصور کرد. در اینجا هوشمندی حیرت آوری مشاهده می شود. در قسمتی دیگه میگه خیره کننده ترین حقیقتی که درباره DNA وجود دارد، حالا این مطلبشون نیست، من این پرانتز عرض میکنم، یکی از پزشکا باش صحبت میکردن میگفت 3000، بیش از 3000 کتاب درباره DNA فقط تا حالا نوشته شده و هر ماه یک مجموعه چند هزار صفحه‌ای آخرین تحقیقات راجع به DNA داره چاپ میشه. بیش از 3000 کتاب راجع به DNA. میگه خیره کننده ترین حقیقتی که درباره DNA وجود دارد این است که وجود اطلاعات کدهای ژنتیکی مسلماً با هیچ یک از موازین مربوط به ماده، انرژی یا قوانین طبیعت قابل توضیح نمی باشد. اینو یه مبلغ دینی نمیگه، یه پروفسوری که 66 سال بزرگترین مبلغ ضد خداییه داره میگه. میگه با هیچ یک از قوانینی که تو دنیا درباره ماده، درباره انرژی، درباره قوانین طبیعت ما داریم نمیتونیم توضیح بدیم. نمیتونیم توجیه بکنیم که چگونه این ژن‌های اطلاعاتی information در دی ان ای اینها وجود داره. میگه دکتر ورنر گیت استاد فیزیک و تکنولوژی این حقیقت را چنین متذکر شده است. میگه سیستم کدگذاری همیشه نتیجه یک تلاش مغزی است. انسانی اندیشه میکنه، فکر میکنه، کدگذاری میکنه، سیستم میده به یک جریان. میگه چنین امری مؤکداً آشکار میسازد که ماده به خودی خود قادر بر ابداع هیچ کدی نمیباشد و 100% خلاقیت لازم است. هرگز نه قانونی در طبیعت شناخته شده است که از آن طریق ماده بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند و نه هیچ فرایند فیزیکی یا پدیده مادی تشخیص داده شده است که بتواند چنین بکند. یک سلسله نظریاتی که در این مباحثاتی که با اندیشمندان داشته این را مطرح کرده، در ابتدای مقالش در اون بالا میگه که As people have certainly been influenced by me, I want to try and correct the enormous damage I may have done. یعنی در واقع یک نوع بازگشت، عذرخواهی، دمیج، این خسارت عظیم رو میگه من در طول سالها در تبلیغ بی خدایی نسبت به اونا زدم، حالا میخوام معذرت بخوام، حالا میخوام توضیح بدم که چگونه اندیشم برگشته. در قرآن هست میگه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، خدا تجلیل کرده کسانی که اگر در یک روش خطایی بودند برگردن و بیان بکنن، بیان توضیح بدن. البته جالبه که در این تغییر اندیشه که او پیدا کرده خودش اشاره میکنه به اندیشمندانی که مؤثر بودن. من بعضی از اسامیش رو میگم. یکی هابرماس هست، معروفه، شاید بسیار از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده باشه، استاد فلسفه و تئولوژی. ایشون نقش خیلی مؤثری برای این تحول فکری داشته. یکی فیلسوف رومن کاتولیک جان هادلین هست، اشاره میکنه به مباحثاتی که با او داشته. یا یک فیزیولوژیست مولکولی جرالد شرودنر، نویسنده کتاب چهره پنهان خدا The Hidden Face of God که توضیح میده Science reveals the ultimate truth. یعنی میبینیم که بسیاری از اندیشمندانی که در سطح دانشگاه، در سطوح آکادمیک فعالیت میکنند، اینا ورای اون شریعتها و دینی که به صورت کلاسیک، به صورت سنتی داره عمل میشه، به حقایقی درباره جهان وجود، آفریدگار وجود رسیدن. یا اشاره میکنه به فیزیکدان و نویسنده اسرائیلی روی آبراهام ورگس که نویسنده کتاب The Wonderful World هست و او هم در واقع این زیبایی جهان و آیات خدا رو داره نشون میده. خودش همین به پروفسور یک ویدیوی منتشر کرده که عنوانش از آیا علوم خدا را کشف کرده است. سفر به دانشگاه‌های مختلف کرده، در امریکا چندین کنفرانس داشت و توضیح میداد که به چه دلیل در واقع این تحولات رو پیدا کرده. حالا بحثی که مطرح هست قبلا در واقع به این انگیزه هم آقای دکتر خواسته بودن که من عرایزی تو این زمینه بکنم، اشاراتی از دیدگاه‌های اعتقادی، دیدگاه‌های اسلامی یا قرآنی به این جنبه‌های در واقع شگفتی های در عالم سلول، در عالم هسته، عالم زر، در واقع دی ان ای هستش. در واقع میخوام برگردم به اون عرضی که در ابتدای سخنم داشتم. خداوند میگه ما از بنی آدم، از همه انسان ها پیمانی گرفتیم، یعنی با عقلی که داریم این عقل قراردادی رو امضا کرده. پیمان چی هستش؟ میگه تو خودت شاهد بودی که از کجا پدید آمدی. حالا اگر در گذشته درست انسان ها درک نمی کردن، فقط نطفه ای رو می شناختند، امروز علوم برای ما روشن کرده که چه خبر هستش، چطور این کروموزوم ها، این ژن ها دنیای اطلاعات درشون هست، تمام ویژگی های پدرشون، پدر بزرگشون، اجدادشون، تا حتی در ابتدای تاریخ وقتی که در یک سانتیمتر مکعب در واقع نطفه به اندازه 20 میلیون در واقع اسپرم وجود داره و هر کدوم اینها در اون اجزایشون، در کروموزوم ها در واقع این اطلاعات وجود دارن، حالا این نورافکن، این پروژکتور علم ما رو به حقایقی آشنا کرده که میتونیم بفهمیم که چه شگفتی هایی در عالم ذره وجود داره. یعنی همون عظمتی که در جهان کلان وجود داره، در کهکشان ها داریم میبینیم، همون عظمت وقتی که در پایین میریم در ذره وجود داره. سخنی حضرت علی داره میفرماید: اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر میکنی یه جرم صغیری هستی، ناچیزی هستی؟ و فیکن تول عالم الاکبر، در وجود تو عالمی بزرگتر از عالم بیرون هستش. یعنی شگفتی هایی که در جهان سلول وجود داره عظمتش حیرت آورتره از آنچه که در کهکشان ها میبینیم. خب در گذشته این خبر رو نداشتن. حالا ما اون پیمانی که در این سوره اعراف گفته شده، خداوند میگه از ذره شما شما را آگاه کرده به این که از چه ذره‌ای به وجود آمدید. بعد میگه کی شما را حالا خلق کرد؟ همه تون شاهد هستید. میگه اشهدهم علی انفسهم، همه تون شاهد نفس خودتون هستید. برای چی این پیمان خدا از ما گرفته؟ این پیمان روزه، پیماناست که همه انسان ها مواجه هستن. میگه برای که فردا نگی من نمیدونستم، بی خبر بودم. همه میدونید، احتیاجی هم نیست که تحصیلات دانشگاهی داشته باشی، هر چقدر بی سواد بوده باشی نمیتونی این رو انکار بکنی. یعنی در واقع به نظر میاد ساده ترین، زیربنایی ترین شکل خداشناسی رو میگه نگاه به مبدا پیدایش خودت هست. حالا من چند تا از آیات قرآنی که اتفاقا برخلاف اون چه که ما مسلمان ها رفتیم دنبال بحثای کلامی، بحثای فلسفی، بحثای فقهی، ببینید قرآن برعکس خداشناسی رو از طریق توجه به اینجور چیزا به ما نشون میده. بعضی آیات قرآن هستش که به ما هشدار میده یا انتقاد میکنه که بشر چرا غافله. سوره انفطار هست، میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، نه عرب، نه مسلمون، نه مسیحی، اصلا انسان، آخه تو رو چی مغرور کرده به پروردگار کریمت؟ حالا معرفی میکنه که اون ربوبیت چگونه است. الذی خلقک فسواک فعدلک، خدا تو رو آفرید، مراحل اولیه، عناصر اولیه. دوم تسویه، تسویه یعنی روابط حساب شده بین اجزا، تسبیح حسابم که میگن بدهی بستانکاری با هم بخونه، یعنی همه چی در جای خودش. این یه پله پیشرفته تر از خلقته. خلقک فسواک، سوم فعدلک، مرحله تعادل، تعادل سلولی، تعادل اجزا، هر چیزی در موقعیت خودش، در نسبت خودش، در فانکشن خودش. مرحله چهارم فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیبه. پس میشه خلق، خلقت، تسویه، تعدیل و ترکیب، یعنی هماهنگی بین قلب، بین ریه، دستگاه گردش خون، دستگاه اکسیژن رسانی، کلیه، کبد، همه مجموعه مثل یک سمفونی، مثل یک ارکستر داره با هم کار میکنه. اینطور نیست که هر کدوم ساز خودشون رو بزنن. خلق شده، دقیقاً به کمال عنصری خودش رسیده، تعادل پیدا کرده، به صورت تیمی گروهی داره یک موجود کار میکنه. میگه چی تو رو مغرور کرده؟ خودتو مرکز ثقل عالم فرض کردی؟ میگه انسان چرا این حقیقت رو داره میپوشونه، خودشو به هلاکت انداخته؟ من ای شیء خلقه، مگه از چی آفریده شده که انقدر غافله؟ من نطفه خلقه فقدره، از یه نطفه تو آفریده شدی، بعد تقدیر شدی. تقدیر از قدر به معنی مقدار، اندازه است. ما ابتدا یک سلول بیشتر نبودیم، طبیعتا هر چیزی باید این خودش بسازه، هر آمیبی، هر موجودی شکل خودش باید پدید بیاره. چطور شد یک سلول اولیه طبق یک برنامه میدونست چند هزار یا چند میلیون سلول گوشت بسازه، بعد یک فرمان استاپ آمد استخوان بسازه، فرمان آمد سلول پوست بسازه، تخم چشم، سفیدی چشم، سلول ابرو، سلول چشم، سلول گوش، سلول کبد، کلیه؟ این فرمان ها از کجا اومد؟ کجا متوقف شد؟ به اندازه سنگینی بال یه مگس. اگه این ترشحات غدد هیپوفیز، غدد نمیدونم مختلفی که ما داریم سیستم غدد بدن کم یا زیاد بشه، اختلالات فوق العاده بزرگی تو بدن به وجود میاد. چطور یه سلول اولیه این برنامه رو کی دستش داده؟ این کدهای ژنتیک کجا بوده که مطابق همچی پروژه‌ای بتونه عمل کنه؟ میگه تو از نطفه خلق شدی، مقدار خدا قرار داد در رشد سلول تو، ثم السبیل یسره، بعد خدا به هر یک از این اجزا راه کار کرد و فانکشنشون رو آموزش داد. هر بخش قلب میتونه کار خودش رو چگونه بکنه. تمام اجزای بدن به طور شگفت‌آوری آگاهن به عمل کرده خودشون. میگه آیا تو قبول نداری؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو از خاک آفریده شدی، مبدأ پیدایش انسان از خاک، بعد تبدیل به نطفه شدی، پدر و مادرت میوه، گوشت، سبزیجات، چیزای دیگه که خوردن تبدیل به نطفه شده، ثم سواک رجلن، حالا یک خانوم، یه آقای، یک انسان برومندی شدی، به خودت مسلطی، عقل داری، فکر داری، درک داری، خدا رو هم بنده نیستی، نگاه نمی کنی به گذشته که تو از کجا اومدی. میگه اولم یرل انسانو انا خلقناها من نطفتن فعضاها و خسیمان مبین. انسان هیچ وقت رؤیت علمی نمی کنه که از کجا پدید آمده، حالا شاخشونه با خدا میکشه، خصم آشکاریست، منکر خدا هم هست، حق طلبارو هم از بین میبره، مبارزه هم با حق میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه. بارها تو قرآن به این مراحل اشاره کرده که شما نگاه بکنید به مبدأ پیدایش خودتون. حتی یه سوره ای آمده میگه که آیا بر انسان زمانی نگذشت، این معروف به سوره انسان، سوره دهر، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا انسان توجه نمیکنه که روزگاری بود که در عدم بود، یعنی حتی یه اپسیلون نبود که بشه راجبش صحبت کرد که این اپسیلونه، در عدم مطلق بودی. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، ما بودیم که تو رو از یک نطفه امشاج، امشاج در زبان عربی از مشج یا مشج میاد، یعنی نطفه پیچیده. حالا ژنتیک به ما نشون داده که چه پیچیدگی های شگفت‌آوری در عالم نطفه وجود داره. میگه ما تو رو از یک نطفه ای که استعدادهای فوق‌العاده، اطلاعات فوق‌العاده درش بود آفریدیم، بهت ابزار شناخت دادیم، چشم دادیم، گوش دادیم، عقل دادیم، بعدم گفتیم خودت انتخاب کن، راه هم بهت نشون دادیم، اما شاکرن اما کفورن، یا راه شکر انتخاب میکنی یا راه ندیده گرفتن و کفر، تو آزادی. ولی بدون از کجا در واقع این رو به دست آوردی. توی مثنوی مولوی فکر میکنم در عنایت به همین آیه است که در قالب یه شعری میگه آنچنان کز نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی، مست آمدی، تو نیست بودی، وقتی که از نیستی به هستی آمدی بگو چطوری آمدی، کی تو را آفرید، مست بودی، نمیدونستی، غافل بودی، راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. بذار برات بگم، البته میگی تو هنوز بچه ای، هوش را بگذار آنگه گوش دار. این هوش های منافع مادی دنیایی رو بذار کنار، هوش تو حالا روشن بکن، گوش را بربند و آنگه گوش دار. اون گوشی که فقط حرفای منافع مادیات رو میشنوه اونو ببند، گوش واقعی تو باز کن. بذار بهت بگم، نی نگویم زان که خامی تو، هنوز خامی، در بهاری تو ندیدستی تموز. آدم وقتی که دوران برخورداری و سلامت و جوانی و غفلت هست، نگاه نمی کنه که پاییزم خواهد آمد، زمستانم خواهد آمد. تو مست غروری، تو توجه نمی کنی. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. جهان درختی است قابل تصور، ما میوه کانیم. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. وقتی که میوه کاله، دیدین که این بند اتصالش چقدر محکمه. طبیعیه، میوهی که خامه که نمیتونه تو کاخ بره، نمیتونه در مهمانی مصرف بشه. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. میوه وقتی که شیرین میشه، اون دنبالش سست میشه، درخت و دیگه سست میگیره. میگه چون از آن اقبال شد شیرین دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. در واقع میگیم بشر که نمیفهمه، غافله، مثل میوه کاله به درخت. میوه وقتی برسه انقدر نمیچسبه به درخت. این تعصب، تعصب به منافع شخصی، دلالت بر خامی میکنه. درست مثل خوناشامیه. جنین که در رحم خوناشامه، از رحم وقتی بیاد بیرون آزاد بشه، مستقل میشه، روی پای خودش در واقع میاد. یعنی منظورم اینه که عرفای ما هم این حقایق رو به زبانهای مختلف گفتن. در جای دیگه مراحل پیدایش میگه، میگه لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. این گام اول. شما از عصاره ای، از چکیده ای از خاک آغاز به پیدایش کردید. سلاله من طین، این یک. بعد میگه ما این سلاله رو قرار دادیم به صورت نطفه، فی قرار مکین، در رحم، جای محکم، جایی که بتونه خانه و پناه برای خودش بگیره. مرحله سوم میگه نطفه تبدیل به علقه شد. چهارم میگه علقه مضغه شد. تا هفت مرحله میگه کی گوشت به وجود آمد، کی در واقع استخوان، بعدنم اون عقل و به صلاح روح خدایی که دمیده شد. هفت مرحله است. اتفاقا چند وقت پیش دیدم یک استادی در یکی از این دانشگاه‌های کانادا این مسئله رو بیان کرده بود که این ترتیب هفت‌گانه‌ای که قرآن بیان کرده از مراحل خلقت انسان دقیقاً چیزی است که 150 ساله که بشر به این مراحل رسیده. در طول تاریخ این مسائل همواره برای انسان مجهول بوده، با اینکه خودش اعتقاد اسلامی هم نداره، ولی در هر حال این ترتیب و توجهی که به مراحل پیدایش هست خیلی نکته قابل تأملی هست. جالبه که اینو بدونیم که اولین وحی که بر پیامبر اسلام شد، اولین سخنی که خدا به پیامبر گفته، این نکته بسیار قابل توجهه. اسلام از کجا آغاز شد؟ وقتی پیامبر به پیامبری برگزیده شد، خدا چی به او گفت؟ خیلی مهمه آشنایی شما با یه دوستی از کجا شروع شده. شما با همسرتون کجا آشنا شدید؟ اولین دیالوگی که داشتین سر چی بود؟ از آب و هوا صحبت میکردین؟ در فروشگاه هم دیگر دیدین؟ خب مهمه ببینیم که بین خدا و رسولش چه سخنی رد و بدل شده. این از نظر این که تمرکز رو چی بوده خیلی مهمه. معروفه که میگن پیامبر در غار حرا بودن، بر ایشون وحی نازل شد و به پیامبری مبعوث شدن. چی گفت خدا به پیامبر؟ اقرا، بخوان. چی رو بخوان؟ ما فکر کنیم خواندن یعنی یه متن رو بخوان. آثار ربوبیت رو بخوان. اقرا بسم ربک، اسم معنای تو عربی ویژگی ها صفته. ربوبیت رو بخوان یعنی ببین. آفرینش رو بخوان، خلقت رو بخوان. کدوم خلقت رو؟ از کدوم زاویه؟ ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو بخوان در طبیعت که چگونه از نطفه انسان آفریده شده. یعنی اولین سروش، اولین تنین وحی، اولین اتصال، اولین لینکی که بین خدا و بنده برگزیدش برقرار میشه، سخن از نطفه است. اول توجهی که میده یک انسان امی رو که میخواد چشم او رو به حقایق هستی باز بکنه، به نطفه توجه کن. رب به تو از کجا بشناس؟ ما میریم تو فلسفه، تو کلام، میریم توی راه‌های فقه و نمیدونم اصول. قرآن میگه به جن نگاه بکنه، به نطفه نگاه بکن. یا سوره بعد که نازل میشه سبح اسم ربک الاعلا، اون پروردگار عالی رو منزه از عیب و نقص بشمار. کدوم اون کیه؟ مگه چیکار کرده؟ الذی خلق، آفرید، فسبا، تسویه کرد، و الذی قدر، فهدا. مسئله تسویه، تقدیر، هدایت سلولی، هدایت اجزای وجودی، در واقع آن چی که قرآن ما رو سوق میده به سمت شناخت خالق خودمون، توجه به مبدأ پیدایش خودمونه، یا عظمت‌هایی که در بیکرانی عالم ذره وجود داره، هم در واقع جهان کلان و هم جهان کوچک، هم ذره هم کهکشان در واقع. خب همینطور که عرض کردم، ما متاسفانه غافل هستیم، یعنی بیراه رفتیم در خداشناسی. خدا رو در آیاتش، در آفاق و انفس، در افق گیاهان، در افق حیوانات، در افق دریاها، در افق تمام پدیده ها میشه شناخت، و از جمله در انفس، در نفس خودمون. قرآن میگه به خواب نگاه بکنید، به عشقی که بین زوجین وجود داره نگاه بکنید، که بین شما مودت، عشق، دوستی رو قرار داده، به زمین و آسمان نگاه بکنید، به کیفیت گسترش زمین، به کیفیت کوها، به وضعیت حیوانات. در واقع از جمله اون چیزی که بیش از همه روش تأکید شده، توجه به مراحل پیدایشی است که خود انسان طی کرده. عذر میخوام اگر این مقداری طولانی شد، ولی در توضیح اون پیمانی که خدا از انسان گرفته، در واقع اون مسئله که بهش اشاره فرمودین که چه پیمانی خدا میگه ما که یادمون نمیاد، منظور یک پیمانی در گذشته نیست. یعنی خدا با درک و فهمی که به ما داده، به خصوص ابزار علمی که امروز ما رو بیشتر آگاه کرده، خود این دلالت بر یک پیمان میکنه. درست مثل این بچه هایی که وقتی که رشد میکنن به سن بلوغ میرسن، در واقع پدر و مادر قراردادی با اونا نبستن، ولی میگن همین که تو به سن بلوغ رسیدی، حالا عقلت رشد کرده، خود این یک پیمانه که تو دیگه نباید اون خلاف و خطاهایی که دوران کودکی داشتی بکنی. حالا انسانی هم که فرهیخته میشه و مجهز و مسلط به علم میشه، این خودش یک پیمانیست که خدا با ما بسته، بفهمیم از کجا آمدیم، به کجا داریم میریم و چه باید بکنیم. با تشکر از توجهتون و با آرزوی موفقیت همه برای شناخت مبدأ و مقصد و مقصود و طی کردن راهی که به سعادت و خوشبختی ما در دنیا و آخرت انشاءالله منتهی بشه. متشکرم از حوصله و صبر و عنایتتون.
خیلی متشکرم آقای مهندس فازگان. این صحبتایی که از شما شنیدیم تو این 45 دقیقه 50 دقیقه گذشته، اکثرش به نظر میاد که مخاطب یک گروه خاص، دین، مذهب خاصی نبوده. قاعدتا اگه این توجه بشه، یعنی این فراموشی که نسبت به این مسئله در همه ماها وجود داره بشه، شاید از خیلی از اختلافاتی که بین دینها و مذاهب و گروهها هست، اصلا این خیلی سکندری بشه و اصلا اهمیتی پیدا نکنه. یعنی به قول معروف تو فارسی میگفتیم ما سراخ دعا رو گم کردیم. عملا به نظر میاد یه چیز مهمتر رو فراموش کردیم و به یه چیزای جزئی تر توجه میکنیم. یه نکته دیگری هم در ارتباط با اون آیه سوره اعراف که مطرح کردیم یادم اومد وسط صحبت شما، سوره روم آیه 30 بود، اینو قبلا هم صحبتش رو کردیم. اونم در مورد، من فکر کنم ربطی داشته باشه، حالا مستقیم نه ولی غیر مستقیم، به این صورت که عملا خداوند مطرح میکنه که از فطرت خودش در فطرت ما قرار داده و تعریف دین از اونجا مطرح شده، به این صورت که فطرت خداوندیست که در ما قرار داده شده. اینا قاعدتا به هم ربط داره. به هر حال بحث بیشتر میشه در این مورد کرد. آقای مهندس، خواستم تشکر دوباره از شما کرده باشم و از شما بینندگان عزیز که صبر و حوصله به خرج دادید و برنامه رو تماشا کردید. خیلی متشکر و به امید دیدار دوباره.